ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد جانباختگان کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. از روز دوشنبه محدودیت رفت آمد در 25 مرکز استان ایران اعمال می شود. رهبر جمهوری اسلامی احمد خاتمی را جایگزین محمد یزدی در شورای نگهبان کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جانباختگان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت که با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسید. و همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین باره محمد رضا ظفرخندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه گفت این سازمان با بررسی‌های میدانی در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا عددی حداقل 3 برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید 19 کسب کرده است. وزارت کشور ایران اعلام کرد که از ساعت 12 روز دوشنبه در 25 مرکز استان محدودیت رفت آمد اعمال می شود. در محدودیت های جدید خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان ممنوع است. بر اساس این بیانیه این تر تا ساعت 24 روز جمعه 16 آبان ماه ادامه خواهد یافت. وزارت کشور تاکید کرده که متخلفان از اجرای این مصوبه 500,000 تومان جریمه خواهند شد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از محدودیت‌های جدید 10 روزه در مراکز 25 استان و 46 شهرستان جدید خبر داده بود، ولی اطلاعیه وزارت کشور نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها حداقل در مراکز استان‌ها 5 روزه اعمال خواهند شد. در پی کنارگیری محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان به دلیل آنچه کهولت و عوارض جسمی خوانده شده، احمد خاتمی روز یکشنبه با حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین او شد. علی خامنه‌ای در حکم خود حضور محمد یزدی در شورای نگهبان را ارزنده دانسته و دلیل کنارگیری او را کهولت عنوان کرده است. این در حالی است که سن احمد جنتی رئیس شورای نگهبان 5 سال از سن محمد یزدی بیشتر است. محمد یزدی در سال 1367 با حکم آیت الله خمینی به عضویت شورای نگهبان درآمد، اما یک سال بعد به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد و مجدداً از سال 1378 به شورای نگهبان بازگشت. شورای نگهبان 12 عضو دارد که برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شوند. 6 نفر از آنان مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره حضور آنچه گروه‌های تروریستی در منطقه قره‌باغ‌خان هشدار داد و گفت که ایران حضور این گروه‌ها را تحمل نخواهد کرد.
در مورد نیروهای تروریستی تقریبا مطمئن هستیم که در بین درگیری‌ها این حضور وجود داشته و ما حتما تاکید کردیم که این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. این رو به اطلاع مقامات آذربایجان و ارمنستان همینطور روسیه و ترکیه رسوندیم که ایران چنین چیزی رو تحمل نخواهد کرد و ما این نگرانی رو با جدیت به طرفین اعلام کردیم.
پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. مقام‌های دولت ترکیه و آذربایجان این موضوع را رد کردند، ولی فرانسه و آمریکا نیز تایید کردند که دولت اردوغان اقدام به اعزام صدها نفر از شبه نظامیان در جنگ داخلی سوریه برای کمک به آذربایجان کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با انتقاد تون از سیاست‌های دولت اردوغان میگوید ترکیه نیابت امپریالیستی دارد و به اردوغان توصیه کرد که توهین نکند و دروغ نگوید. آقای مکرون در گفتگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که مجموعی عملکرد ترکیه در خاورمیانه شامل مداخلات در سوریه و منطقه مدیترانه به گفته او نوع جدیدی از تجاوزگری بود که اعضای ناتو را غافلگیر کرد. رجب طیب اردوغان در روزهای گذشته در واکنش به سخنان امانوئل مکرون در حمایت از حق انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و انتقاد از اسلام گرایان افراطی گفته بود که امانوئل مکرون نیاز به معاینه روانی دارد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه الجزیره بار دیگر از حق آزادی بیان در کشورش دفاع کرد ولی گفت که احساسات مسلمانان را نسبت به کاریکاتورهای پیامبر اسلام درک می‌کند. درباره همین صحبت‌ها دیدگاه کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در حوزه مسائل بین‌الملل را بشنوید.
واقعیت اینه که ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان با فاصله گرفتن از اون لایسیتهی که میراث آتاتورک بود کم کم رفت به طرف نوع اسلامگرائی و ملیگرائی و باز به نوعی خودش رو میراثدار امپراتوری عثمانی میبینه. غرب از این مسئله نگرانه. خب ترکیه نه تنها خودش رو در برابر فرانسه در نهایت بلکه کم کم در برابر غرب قرار میده با این روش و با این استراتژی. خب مسئله خرید S-400 از روسیه هست، در برابر آمریکا سر اون مسئله ایستاد، با آلمان ترکیه سر مسئله اتحادیه اروپا، سر مسئله پناهندگان بارها درگیری لفظی پیدا کرد، مسئله نفوذش در لیبی بود، مسئله خود سوریه بود که میدونیم که غرب نقشی رو که ایفا میکنه آقای اردوغان در سوریه نمیپسنده، همچنین رویارویش با کردهای مستقر در سوریه غرب اون رو هم محکوم میکنه. در مسئله اخیر که اینجا سر آزادی بیان مطرح شده، موضع آقای مکرون دفاع هست از آزادی بیان، موضع آقای اردوغان به نوعی سردمداری دنیای اسلام هست. الان این دو اندیشه در برابر هم قرار گرفتند و آقای مکرون که بحث امپریالیسم رو مطرح کرده بیشتر به توسعه طلبی های منطقه‌ای ترکیه اشاره داره. به نظر من اگر ترکیه یک چرخش کلی نده در سیاست خارجیش، این اختلاف ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما در کنارش هم باید بدونیم که دولت آقای اردوغان کنار شعارهایی که میده دولت عملگرایی هم هست. خب ارزش لیر داره روز به روز افت میکنه در برابر ارزهای خارجی. اقتصاد یک عنصر بسیار مهم هست که آقای اردوغان بتونه در داخل هم هواداران خودش رو، اکثریت مردم رو راضی نگه داره، صرفا با شعارهای ملی گرایانه یا شعارهای اسلام گرایانه نمیتونه که مملکت رو برای دراز مدت به قول معروف ساکت نگه داره یا از رهبری خودش راضی نگه داره. من فکر میکنم آقای اردوغان هم کم کم به این نتیجه خواهد رسید که تقابل در دراز مدت بین غرب و شرق، بین ترکیه و غرب جواب نمیده و به نوعی باید روش مصالحه جویانه رو بر بگزینه. و خب در هیئت حاکمه ترکیه هم اوغلایی هستند که این رو با آقای اردوغان گوشزد بکنه.
دیدگاه کامبیز غفوری رو میشنیدید. بررسی‌هایی که پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری سال 99 صورت گرفته نشان می‌دهد که به روال معمول سال‌های گذشته برخی از دانشجویان بهایی ساکن ایران از حق تحصیل محروم شدند. کمپین حقوق بشر در ایران روز شنبه اسامی 15 نفر از این افراد را منتشر کرده که به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ورود دانشگاه باز ماندند. انتظار می‌رود که با توجه به آمارهای سال‌های قبل تعداد دانشجویان محروم شده از تحصیل بیشتر از این عدد باشد. درباره همین موضوع ساعتی قبل با ایقان شهیدی گفتگو کردم، دانشجوی بهایی که از حق تحصیل در ایران در سال‌های قبل محروم شد و اکنون دانشجوی دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیا است. ایقان شهیدی:
من در سال 1385 توی کنکور شرکت کرده بودم و مثل بقیه دانش آموزها رفتم سر جلسه کنکور و به حال امتحانم تموم شد و بعد از یک مدتی که نتایج اعلام می شد، متاسفانه به جای اینکه به من اعلام بشه که چه دانشگاهی قبول شدم، من با یک گزینه نقص پرونده مواجه شدم و این گزینه برای تقریبا همه دوستان باهایی من هم روی صفحه که مربوط به سایت سازمان سنجش بود براشون اومده بود و متاسفانه ما نمیتونستیم متوجه بشیم که آیا چه دانشگاهی قبول شدیم و هیچ وقت به طور کلی در سالهای بعد از انقلاب باهایی‌ها به طور کلی نتونستن وارد دانشگاه بشن و من خودم بعد از اینکه این گزینه نقص پرونده رو دیدم به سازمان سنجش مراجعه کردم، اما اونجا ابراز کردن که به دلیل باهایی بودن حق ورود به دانشگاه ندارم.
یعنی به طور سریع و مشخص اعلام میکردن به خاطر باهایی بودن شما اجازه ندارید.
درسته، یکی از کارمندان سازمان سنجش به من ابراز کرد که به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک مصوبه هست که در اسفند سال 69 تصویب شده، گفتن که به اون دلیل باهایی‌ها نمیتونن وارد دانشگاه شن، یا حتی اگر وارد دانشگاه بشن به محض اینکه احراز بشه که اونها باهایی هستن از دانشگاه محروم میشن و اخراج میشن. کمان که این اتفاق افتاد، یعنی تعداد خیلی کمی انگشت شماری از افراد که تونسته بودن وارد دانشگاه بشن و تو اون مرحله اول با گزینه نقص پرونده مواجه نشده بودن، به محض اینکه دانشگاه متوجه میشد که این افراد باهایی هستن، به خاطر بخشنامه‌ای که برای کل دانشگاه‌های کشور رفته که این بخشنامه هم منتشر شده و علنی هست، اون افراد اخراج میشدن از دانشگاه.
آقای شهیدی، آیا مشکل بهایان فقط ورود به دانشگاه در ایرانه یا در دوران تحصیل خودتون، دوره ابتدایی، دوران دبیرستان هم این قبیل مشکلات وجود داشت براتون؟
دوباره تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم. من از دوران کودکی که مدرسه دبستان میرفتم، متاسفانه تعداد بعضی از معلمین ما نفرت فراکنی میکردن علیه باهایی ها و علیه جامعه باهایی و علیه اعتقادات باهایی و دائما با تحقیر و توهین از اعتقادات باهایی صحبت میکردن سر کلاس، در حالی که من اون موقع خیلی سن کمی داشتم و برام خیلی سخت بود این پذیرش این موضوع. حتی متاسفانه بعضی از این تحریک هایی که معلم ها میکردن، نفرت پراکنی هایی که میکردن، روی بعضی از دانش آموزان دیگه هم تاثیر میذاشت و باعث میشد که حتی روابط عادی دانش آموزا با هم بد بشه. خیلی از دوستای من با من دست نمیدادن چون فکر میکردن من نجس هستم و برای همین خیلی فضای سختی بود و در دوران راهنمایی و دبیرستان هم همینطوری بود و خیلی جاها افراد باهایی مواجه میشن با نفرت پراکنی. من خودم تجربه شخصی خودم اینطوری بود.
آیا مشخص هست که در سالهای اخیر چه تعداد از بهاییان از حق تحصیل محروم شدن؟
متاسفانه من دقیقا نمیدونم در این رابطه، اما مثلا اون چیزی که حتی بعضی از روزنامه‌های داخل ایران یک بار نوشته بودن، در سال 86 نزدیک 800 نفر حدوداً فقط اون سال تا جایی که البته اطلاعاتش وجود داره محروم شدن از ورود به دانشگاه، ولی در این سالهای بعد از انقلاب ده ها هزار نفر باهایی، به حال هر فرد باهایی که به سن دانشجویی میرسیده و کنکور شرکت میکرده محروم میشده از اینکه بتونه وارد دانشگاه بشه. خب که آمارش خب قطعا خیلی زیاده.
خب الان بهاییان وقتی که میخوان ادامه تحصیل بدن، آیا همچنان فقط از اون مؤسسه آموزش عالی بهایی ها استفاده میکنن یا راه دیگری دارن برای ادامه تحصیل؟
متاسفانه هیچ راه دیگری وجود نداره و تنها گزینه ای که بهایی ها دارن رفتن به مؤسسه آموزش عالی هست.
این مؤسسه آموزش عالی بهایی خود شما استفاده کردید؟ میتونید یه توضیح کوتاهی بدید که چی هست؟
بله، من اونجا لیسانسم رو گرفتم و این مؤسسه میتونم بگم که بعد از اینکه در سالهای اولیه انقلاب تمام اساتید و دانشجویان باهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدن بعد از انقلاب فرهنگی، جامعه باهایی به عنوان برای اینکه بتونه این دانشجویان جدید هستن، بعضی‌هاشون بعضی‌هام که اخراج شده بودن رو بتونه کمک بکنه در مسیر تحصیل خودشون، نزدیک 30 سال پیش این دانشگاه 1366 اگه اشتباه نکنم این مؤسسه آموزش عالی تأسیس شد و افراد باهایی توی اون تحصیل می‌کردن، ولی متأسفانه همین مؤسسه با حملات خیلی زیادی مواجه شده و در سالهای اخیر بعضی از اساتیدش رو، حتی بعضی از دانشجویان رو به زندان انداختن.
این تبعیضی که حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد بهایان و حق تحصیل اونها قائل میشه چقدر در زندگی جوانان بهایی تأثیر گذاشته؟
میدونیم بهایی ها با محرومیت از رفتن به دانشگاه از برخی از خدماتی که میتونن خودشون به وطنشون انجام انجام بدن محروم میشن. باهایا مثل خیلی از شهروندان دیگه ایران، ایران رو دوست دارن و به ایران عشق میورزن، اما وقتی محروم از تحصیل میشن امکان داشتن خیلی از مشاغل رو از دست میدن، با مشکلات اقتصادی مواجه میشن. امروز تقریبا میشه گفت تمام مردم ایران البته با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن، ولی این محرومیت از تحصیل باعث میشه که باهایا با مشکلات مضاعفی مواجه بشن. هرچند من مثلا به عنوان یک فرد باهایم حتی اگر میتونستم برم دانشگاه، متاسفانه از استخدام توی اداره های دولتی هم محروم بودم و طبیعتا نمیتونستم که حتی اگر به دانشگاه برم توی اداره استخدام بشم. متاسفانه میتونم بگم که تداوم این سیاست های ناعادلانه در قبال افراد و جامعه باهایی فقط به جامعه باهایی لطمه نمیزنه، بلکه به کل جامعه ایران لطمه میزنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.